أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر مؤمن. در مسئله پنجم، حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته، مواطن تحلل رو فرمودن سه جاست. قدم به قدم محرماتی رو که با احرام متمتع بر خودش حرام کرده، حرمتشون از بین میره و حلیت حاصل میشه. اولیش فرمودن بعد از حلق یا تقصیر در منا. وقتی حلق یا تقصیر انجام شد، همه محرمات حلال میشن، فقط میمونه طیب، نساء و صید. صید هم حرمتش به خاطر منطقه حرمه. وقت موطن دوم این بود که بعد از طواف زیارت و نمازش، یا بعد از طواف زیارت نماز و سعیش، اون طیب هم حلال میشه. امروز میرسیم به موطن سوم، از ثالثی که ایشون دارن، یعنی الموطن الثالث. سومین موطن از مواطن حلیت محرمات احرام، بعد طواف النساء و رکعتیه، سومین و آخرین موطن از مواطن حلیت محرمات حرام که دیگه محرمات تمام بشه، همش حلال بشه. بعد از این است که حاجی طواف النساء و نماز طواف النساءشو انجام بده. خب اینجا بعد از طواف، طواف النساء چی حلال میشه؟ اون حرامی که مونده بود. فیحل لهن النساء، با انجام طواف النساء و نماز طواف النساء مسائل جنسی هم بر او حلال میشه. البته خب اینو بعد صریحا بحث خواهیم کرد. نساء که گفته میشه، فقط اینجوری نیست که بر مردها نساء حرام شده باشه، نه، طرفینیه. لذا ما تعبیر میکنیم مسائل جنسی، چه برای مردان چه برای خانم ها. اینو حالا خواهیم رسید. اصلا طواف النساء امروز عرض خواهم کرد از اختصاصات فقه شیعه است. اهل سنت اصلا طواف النساء رو انجام نمیدن، قبول ندارند. البته به جاش طواف وداع انجام میدن، طواف ودایی انجام میدن که لازم هم نمیدونند، واجب هم نمیدونند. به خلاف شما که میگید طواف النساء واجبه بر اساس فقه خودشون، که بله. خب پس این سومین موطن که انجام طواف النساء و نماز طواف النساء باشه. این مسئله دقت کنید، حالا از باب نمونه یکی دو تا روایت خواهیم آورد، اما این از مسائل اجماعیه که حلیت مسائل جنسی متوقف بر انجام طواف النساء است. حالا این که آیا صرف طواف النساء و نیازی به انجام نمازش نیست، نمازشو طرف نخوند هم حلیت نساء میاد، یا نه مراد از طواف نساء در اینجا طواف و نمازشه. پس در روایات وقتی مراجعه میکنیم، ظاهر تعبیر روایات دو گونه است. بعضی از روایات ظهور دارند در این که نفس طواف النساء، نفس طواف النساء معلومه دیگه، نفس رو که میاریم یعنی چی؟ یعنی بدون انجام نماز. نفس طواف النساء بدون انجام نماز طواف برای حصول حلیت النساء کافیه. ظاهرش رو وقتی میگیم طواف نسا رو گفتن، دیگه نماز رو نگفتند. توجه کنید دو تا از این روایت ها رو خدمت عزیزان که جلسات قبل مفصل اینا رو خوندیم باز اینجا خدمتتون بخونم. اولین روایت در این باب عبارت است از صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. این روایت در جلد دهم از کتاب وسائل باب 13 از ابواب حلق و تقصیر به عنوان حدیث اول هر سه موطن اینجا ذکر شده. اون موطن سوم رو که میخواد ذکر بکنه، توجه کنید که این موطن سوم محل بحث ماست. سند رو بررسی کردیم، ببینید اولین باب، اولین حدیث از این باب 13 محمد ابن علی ابن الحسین از صدوق داره نقل میکنه. به اسنادی عن معاویه ابن عمارن، گفتیم از این بیانی که هست مرسله صدوق در حکم صحیح هست، لذا گفتیم صحیحه معاویه ابن عمار. عن ابی عبدالله علیه السلام، اول موطن اول رو میگه، فمن اذا ذبح الرجل و حلقه، وقتی در روز منا در روز دهم ذلحجه ذبحش رو انجام داد و حلق کرد، فقد احل من کل شیء احرم من، از همه محرمات حلال میشه، احلال میشه، جز نصاب و طیب، الا النساء و طیب. این موطن اول بود که قبلا خوندیم. بعد فاذا زار البيت و طاف و سعى بین الصفا والمروه، وقتی طواف زیارت رو انجام داد، نمازش رو خوند و سعی بین صفا و مروه رو انجام داد، این میشه موطن دوم. چی حلال میشه؟ طیب. فقد احل من کل شیء احرم منه الا النساء، فقط نساء میمونه، یعنی طیب هم حلال میشه. شاهد ما اینجاست، این سومی الان. و اذا طاف طواف النساء، دیگه امام نمیفهمد و صلا رکعتی، فقط چی رو بیان کرد؟ انجام طواف نساء رو. و اذا طاف طواف النساء فقد احل من كل شيء احرم منه الا الصيد، چون به اعتبار حرمه. پس حتی نساء هم که در مواطن قبلی حلال نشده بود، اینجا دیگه حلال میشه، همه چی حلال میشه حتی نساء. این روایت برای چی آوردیم؟ ظاهرش اینه که موطن سوم فقط طواف نساء، حلیت نساء متوقف بر طواف نساء، نماز در ظاهر روایت اخذ نشده. این یک روایت. روایت دوم، باز روایتی که تو این جلسات خوندیم دیگه، که گفتیم اگر هم صحیحه نباشه حداقل حسنه هست، همون روایت منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام. روایت منصور ابن حازم از امام علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، که در همین جلد و باب، یعنی جلد دهم باب 13 از ابواب حلق و تقصیر، حدیث دومه. حدیث دومه. ببینید باز خدمت دوستان فقط میخونم سند رو، معطل کردیم به اندازه کافی در این سند دوستان رو. محمد ابن الحسن به اسناده ان موسی ابن القاسم ان محمدن، که بحث روی محمد بود، گفتیم اگر محمد ابن ابی عمیر باشه سند این روایت صحیح هست، اما اگر مراد از این محمدی که موسی ابن قاسم از او نقل میکنه و او از سیف ابن عمیره داره نقل میکنه، به جای محمد ابن ابی عمیر محمد ابن خالد الطیالسی باشه، اینجا بله روایت رو حسنه میدونید. او ان سیف ابن عمیره نخعی، ان منصور ابن حازمین، که گفتیم سیف و منصور توصیه خاص دارن، مشکلی نداریم. سند رو عرض کردم، حتی اقلش اگر صحیح هم نباشه حسنه است. قال منصور ابن حازم میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، و از امام صادق علیه السلام سوال کردم، الرجل رما و حلق، مردی که در روز دهم ذی‌الحجه رمی جمره عقبه رو انجام داده، بعد از قربانی به اصطلاح حلقش هم انجام داده و حلقه حلق کرده. اگه اکل شیئا فیه سفره، آیا غذایی رو که در روز عفران هست بخوره؟ یعنی آیا استعمال طیب بر او حلال شده؟ قال الله حتی یدوف بالبیت و بین صفا و المروه. پس طواف زیارت و سعی صفا و مروه رو انجام بده بعدن. این مال طیب. شاهد ما اینجاست. ثم قد حل له كل شيء الا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا اخر. پس نساء کی حلال میشه؟ حلیت مسائل جنسی حتى يطوف بالبيت طوافا اخر. دیگه نفرمود و صلا رکعتین. پس ظاهر این حدیث اینه که به صرف انجام طواف نساء حرمت نساء تبدیل به حلیت میشه. بله این عرض میکنم دیگه. الان پس عرض کردم روایات ظاهرشون نگاه کنیم دو طایفن. طایفه ای ظاهرشون اینه که حلیت نساء متوقف بر نفس طواف نساء بدون نماز. اما شما چیزی رو که قبلا هم متذکر شدیم در روایات هم دیدیم، اینجا بحث اینه که چون دو رکعت نماز لازمه هر طوافیه، ما نماز بدون طواف نداریم، لذا وقتی طواف ذکر میشه در واقع هر دو اراده میشه. یعنی از لفظ طواف در اینجا، از انجام طواف در اینجا، طواف و نماز اراده میشه. لذا ما اخذ به ظاهر نمیتونیم بکنیم اینجا و بر اساس ظاهر فتوا نمیدیم که حلیت نساء متوقف بر نفس طواف نساء بدون نماز. گذشته از این که میریم سراغ طایفه دوم، روایات دیگری هستن که طواف نساء رو که آوردن نمازش هم گفتن. پس در طایفه دوم روایات حلیت نساء رو متوقف بر انجام طواف نساء و نماز طواف نساء قرار دادن. نمازم در کنار طواف ذکر کردن. مثل روایت دیگری که به عنوان صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق باز تو این جلسات مکرر خوندیم، آدرسش در همین جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب چهارم از ابواب زیارت البیت، در این باب چهارم همون حدیث اول که امام صادق وقتی کیفیت انجام اعمال حج رو داره بیان میکنه، مفصل دیروز از باب تبرک حتی دعاهایی هم که داشت خوندیم دیگه، دیگه امروز از اونها صرف نظر میکنیم، میایم به بزنگاه محل شاهد. امام در آخر این روایت عبارتشون اینه، میگه بعد از این که طواف رو انجام دادی و سعی رو انجام دادی، دیروز تا اینجا رو خوندیم، بعد از طواف و سعی چی حلال میشه؟ بگید. طیب حلال میشه، درست؟ بعد اونجا است که فرمود وقتی از صفا شروع کردی به مروه هفت شوط رو تمام کردی، فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء احرمت من، وقتی که این سعی رو هم انجام دادی از همه اون چه که بر شما محرم شده بود همش محلل میشه، همش حلال میشه، الا النساء، بعد از سعی فقط چی مونده؟ نساء مونده. از اینجا ثم مرجع الالبیت، سپس از مروه که سعی بین صفا و مروه رو شو تفتم رو در مروه تمام کردی، دوباره برگرد بیا کنار بیت. ثم مرجع الالبیت و طف بهی اسبوعا آخره، و هفت شوط دیگه طواف خانه خدا رو انجام بده. ثم تصلی رکعتین عند مقام ابراهیم. برخلاف اون دو تا روایت که میخوندیم نماز رو نگفته بود، اینجا چی رو داره میگه؟ بعد از طواف نسا دو رکعت نماز رو هم بیان میکنه، میگه میای هفت شوط طواف نسا انجام میدی، بعدم پشت مقام دو رکعت نماز طواف نسا هم انجام میدی. ثم قد اهللت من كل شيء، اینجاست که دیگه از همه محرمات مهل شدی، حرمت اونها پایان پذیرفت و تبدیل شد به حلیت. در ادامه میگه و فرغت من حجك كله و كل شيء احرمت منه. خب پس برمیگردم، چی رو داشتیم میگفتیم امروز؟ موطن سوم رو. موطن سوم از مواطن تحلل شد بعد از طواف نساء. منتها وقتی میگیم بعد از طواف نساء، لازمش هم هست، یعنی بعد از طواف نساء و نمازش، ولو روایات ظاهرشون دو دسته است ولی در واقع دوتا نیست. اونی هم که طواف رو گفته و نماز رو نگفته، نماز رو هم اراده کرده، ملزوم رو گفته و ملزوم و لازم هر دو رو اراده کرده، طواف نسا رو فرموده و علاوه بر طواف نسا نمازش رو هم اراده کرده. خب اصل این مطلب دیدید از روایات هم استفاده میشه، اگر هم حتی روایات نبود که روایات خودشون روشنه، مطلب اصلا اجماعیه و از اختصاصات فقه شیعه است. البته با توجه به وجود روایاتی که سندن و دلالتن مولا درزشون نمیره، اون اجماع اجماع مدرکیه، اما در این حال اگر کسی نتونست این روایات رو بپذیره، دستش از اجماع خالی نیست. و عرض کردم این از اختصاصاته، بعد خواهیم گفت چرا از اختصاصاته. امضای نصارینی اشاره کردم، از باب اشاره عرض کردم، چون برادراتون بر اساس فقه خودشون طواف نسا رو قبول ندارن، اصلا طواف نسا انجام نمیدند. اونا میگن حالا موقع رفتن از مکه اگه خواستی طواف ودای انجام بده، مثل اینکه شما هم بعد از اینها طوافهای مکرری انجام میدید، از جمله اینکه طواف ودایی هم انجام میدید. البته جالبه دیگه، گاهی هم بعضی از این عزیزان که هم نمیدونه چجوری احکام رو بهشون بگه، میگه نه آقا من ودا نمی کنم، من میخوام برگردم دوباره. فکر میکنه اگر ودا کرد دیگه بر نمیگرده. مثل زیارت ها که میگن آقا زیارت ودا هم بکن، میگه نه من ودا نمی کنم، خداحافظی نمی کنم، میخوام برگردم. بابا اصلا ودا یا در هم فارسی خودمون خداحافظ یعنی چی؟ یعنی خدا نگهدار تو و من باشه که بعدم به هم برسیم. بله، از تودعه که و از ترعاک و و از ترعیک الاخر. بله منظور که میگم گاهی میمونی واقعا، و جالبه اینا میفتن به جون زائرا در مقابل روحانی هم قرار میدن، میگم نری طواف ودا ها، ودا بکنی یعنی خداحافظی کردی، دیگه بری بر نمیگردی. هرچی میگی بابا ادب هر مهمانی اینه که موقع رفتن خداحافظی بکنه، گذشته از این که خود ودا احترامی است و از جمله مناسک مستحبه وارده است. میگن نه، به من گفتن که اگه ودا کنی دیگه قسمتت نمیشه، ودا نکن، من ودا نمی کنم. بله البته از هر دو طیف، دقیقا مثل وصیت. اینا رو واقعا شماها چون در بین جامعه هستید و ما مردم هم باید کار بکنیم، چیزایی که یاد میگیریم باید صحنه عملش فضای عمومی مردمه. مثل وصیت که خیلی ها فکر کنن اگه وصیت بنویسن میمیرن، این که در روایات حالا تعبیرش اونم اصطلاحیه دیگه، نه اینکه واقعا معنای حقیقیش اراده نیست که باید زیر بالشت باشه، میگن نه. در حالی که از اون روایاتی داریم که هر کسی آماده باشه و وصیتشو بنویسه واقعا طول عمر پیدا میکنه، کسی که آماده باشه فرصت بیشتر میشه براش. چه کسانی که در بین شما حتی تا الان بارها وصیت‌نامه رو عوضش کردید، جدیدش کردید، هنوز زنده اید و انشاءالله از این به بعد حداقل 100 سال دیگه هم زنده خواهید بود، و چه افرادی که وصیت نکردند و بی وصیت رفتند. ودا هم همینه. حالا اون برادراتون اینجوری هم طواف نسا انجام نمیدن، طواف ودا رو واجب میدونن و انجام میدن، که حالا عرض کردم بعدا متعرض خواهیم شد. بر اساس ببینید اینجا دو تا مبنا دارید. اگر بگید آقا صرف صحت عمل بر مبنای اعتقادات خود طرف کفایت میکنه، بر مبنای اعتقاد خودش درسته، ولی بر واقع درست نیست. لذا آیه مثانی ها میدونید با این مسئله در نسل اونا شبهه میکنه، میگه چون اونا طواف نسا انجام نمیدند پس ازدواج بر اونها جایز نمیشه. آره، لذا همه اون محصولاتشون بعد از حج حرامه. خب بریم حالا اینا شما پس خوبه جلد هشتم رو روایاتی رو که ائمه از امام خمونتا اونا این روایت رو قبول ندارن که از پیغمبره که کیفیت حج پیغمبر رو نقل میکنن. خب اما بریم سراغ مسئله ششم. توجه کردید پس از این مورد هم میگذریم، روشن مطلب. المسئله تو سادسه، مسئله ششم. حالا که ما اومدیم و گفتیم بر اساس تعبیر حضرت امام راحل چهار طایفه میتونند اعمال مکه رو مقدم بر وقوفین بکنند، اعمه از زنانی که خوف از حیض یا نفاس دارند، پیران، مریضان و کسانی که میدونن که تا آخر ذی‌الحجه نمیرسن اعمالش انجام بدن. خیلی خوب، اینا که اومدن اعمال مکه رو جلوتر انجام بدن، خب چی رو جلوتر انجام دادن؟ یعنی طواف زیارت، نماز و سعی رو انجام دادن. آیا اینجا میگید اون موطن دوم حاصل شد؟ یعنی دیگه میخواد بره وقوفین خیالش راحت روی خوش استفاده بکنه؟ یا اگر طواف نسا و نمازش رو انجام داد دیگه بگیم نسا بر او جائز شد، حالا که میخواد بره وقوفین و مشعر و منا و اینها دیگه مسائل جنسی بر او حلاله؟ این مسئله رو میخواییم بگیم. مسئله رو بخونم تا دو قول رو وارد بشیم. من قدم طواف زیارت و نسا لعذرین، کسی که طواف زیارت رو و طواف نسا رو به خاطر معذور بودنش مقدم کنه بر وقوفین و اعمال منا دیگه، کت طوائف المتقدمه، مثل اون چهار گروهی که قبلا گفتیم. امام کتاب فتواست دیگه، فتوا میده، میگه این گروه با اینکه طواف زیارت و طواف نساشون رو مقدم کردن، لا یحل له الطیب و النساء، بوی خوش و مسائل جنسی بر او هنوز حلال نشده. پس کی حلال خواهد شد؟ میگه اینا هم زمیمشن به بقیه، میمونه تا بعد از حلق یا تقصیر. بره وقوف در عرفاتش انجام بده، وقوف در مشعرش انجام بده، اعمال منا رو روز دهم انجام بده، اون سه تا عمل رو، رمی جمره، قربانی و حلق یا تقصیر. اون حلق یا تقصیر در شرایط عادی میگفتید 21 چیز حلال میشه، الان بگید همه چی اونجا حلال میشه دیگه، چون طواف زیارت و طواف نسا رو قبلا انجام داده. پس فهمید که و انما تحل المحرمات جمیعا له، همانا همه محرمات بر چنین مکلفی، بر چنین حاجی که معذور بوده و مقدم کرده اعمال مکه رو، حلال میشه بعد تقصیر و الحلق بعد از اینکه حلق یا تقصیر را انجام بده. خب پس در واقع در این رابطه هم دو تا قول وجود داره عزیزان توجه کنن. یه قول اینه، میگن آقا ما روایات رو الان خوندیم، مواطن تحلل رو خوندیم، موطن دوم حلیت تیب بود، گفتیم حلیت تیب با چیه؟ بگید بعد از طواف زیارت و نمازش و سعی، درسته؟ این یه موطن بود. موطن سوم که تحلل نساء بود کجا بود؟ بعد از طواف نساء و نمازش. خب این فرد معذور بود، طواف حج و طواف نساء رو قبل از اعمال دیگر انجام داد، قبل از اعمال دیگر انجام داد. خب پس بیاییم بگیم اون چه که مترتب بود بر این عمل، اون اثر حاصل میشه، اون تحلل حاصل میشه. این یه قوله. الان نظر ندید، داریم قوله رو میگیم، قوله رو میگیم. پس این یه نظر که بله، این فرد وقتی معذوره و مجاز هست که این اعمال رو مقدم انجام بده، با نفس انجام این اعمال اون محللات هر کدوم از این اعمال هم بیاد، اثر هر کدومشون بیاد، بعد از نماز و سعی در طواف زیارت بگیم تیبم حاصل شد، و بعد از طواف نساء بگیم نساء هم جائز شد. یه قول اینه که نخیر، عدم حلیت این دو هنوز با انجام اعمال مکه، تیب و نساء حلال نمیشه. همون تعبیری که مرحوم امام در متن تحریر داره، کی حلال خواهد شد؟ بعد از اینکه در منا حلق یا تقصیر رو انجام داد. این دو قولی که عرض کردیم، اجازه بدید یه ذره براتون متن بخونم. شهید ثانی در کتاب مسالک به هر دو قول اشاره میکنه. متن مسالک رو براتون بخونم، در جلد دوم صفحه 326 عبارت شهید ثانی اینه: لو قدم الحاج طواف النساء حیث یسوق. حیث یسوق یعنی چی؟ حیث یسوق هر جا که جایز باشه تقدم، حیث یسوق یعنی هر جا که تقدم جایز باشه، معذور باشه. پس یسوق سوق جواز، سائر یعنی جایز، سوق یعنی جواز، یسوق یعنی یجوز. پس لو قدم الحاج طواف النساء، اگر حاجی طواف نساء رو مقدم کرد بر اعمال دیگه، مگه میشه؟ میگه بابا اونجایی که میشه حیث یسوق، اونجایی که تقدم جایزه، این در معذورین حیث یسوق لکو ذالک. خب اینجا ففیه لهن، هن معلوم به چی برمیگرده؟ به نساء دیگه. ففیه لهن در حلیت نساء به فعلهی با انجام طواف، او توقفهی علی الحلق او التقصیر، یا اینکه متوقف است بر انجام حلق یا تقصیر نظرون. اینجا این دو نظر، این دو قول وجود داره. اونایی که میگن با انجام طواف نساء مسائل جنسی حلال میشه، میگن آقا عنوان خودش دخیل بود در ترتب اثر دیگه، طواف نساء رو که انجام دادید اثرش هم میاد، حلیت میاد. پس میدید بیان میکنه اون دو نظر رو. من تعلیق الحله علیه مطلقا، از سوی معلق شده، متوقف شده حلیت نساء بر طواف نساء مطلقا. مطلقا این چه طواف مقدم باشه چه مؤخر باشه، چه فرد معذور بوده مقدما جائز بود انجام بده و انجام بده، چه معذور نبوده سر جای خودش بعدا انجام داده باشه. این یک. پس بگیم من تعلیق الهله علیه مطلقا، از سوی هلیت نسا معلق شده بر طواف نسا به نحو مطلق، هر جا که باشه این طواف نسا چه مقدم باشه چه مقدم نباشه. از اون طرف و من امکان کون المحلل هو المرکب من الافعال السابقه على الطواف و منه، ممکنم هست بگیم محلل مجموعه اعمال. مجموعه اعمال یعنی چی؟ یعنی اون اعمالی که قبل از طواف نسا به علاوه خود طواف نسا. قبل از طواف نسا معلومه دیگه، یعنی وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، افاضه، رمی جمره عقبه، قربانی، حلق، طواف، نماز، سعی، طواف نسا و نماز طواف نسا. حالا میگه مجموع بقیه با خود این. پس ببینید و من امکان کون المحلل هو المرکب من الافعال السابقه على طواف النساء و منه، مجموعه که مرکب بشه از اعمال سابق و خود این. جعل له آخر العلت المرکبه، برای اینکه بگیم آقا این طواف النساء جزء اخیر علت مرکبه است، علت تامه. اون علت مرکبه چیه؟ مجموعه این 11 تا 12 عمل مجموعه باید باشه تا نسا حلال بشه. جزء اخیر این مجموعه چیه؟ طواف نسا. پس مجموعه باید باشه، صرف طواف نسا کافی نیست، بقیه هم باید انجام بشه. پس میبینید که این دو قول رو ایشون همراه با دلیلی که براش ممکنه آورده بشه بیان کرد، مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک. سبت الشهید مرحوم سید محمد صاحب مدارک نوه مرحوم شهید ثانی، ایشون در کتاب مدارک الاحکام قول دوم رو اختیار میکنه، مثل مرحوم امام، مثل شما که الان اختیار خواهید کرد. در کتاب مدارک الاحکام جلد 8 صفحه 106 عبارت صاحب مدارک اینه، ببینید، فهمید که انما یحل الطیب بالطواف والسعی، این که ما میگیم بوی خوش بعد از طواف زیارت و نماز و سعی حلال میشه، این حلیت اذا تأخر عن الوقوفین، این در صورتی است که طواف زیارت بعد از وقوفین و اعمال منا و اینا باشه، اذا تأخر اون طواف عن الوقوفین و مناسک منا. بله، اگر بعد از اون تو انجام بشه، بعد از وقوفین و طواف و اعمال منا انجام بشه، اینجا میگیم بعد از طواف زیارت بوی خوش حلال میشه. اما مع التقدیم، اما در صورتی که طرف معذور بوده و طواف زیارت رو مقدم کرده بر وقوفین و منا، اما مع التقدیم کی مقدم میکنه؟ میگه قارن و مفرد که مطلقا مقدم میکنن. قارن و مفرد کسی که حج قران انجام میده و یا حج افراد انجام میده، یکی از فرقاش با تمتع اینه، چون ترتیبی که در تمتع هست اینجا نیست. اینا قارن و مفرد مطلقا، یعنی حتی در غیر حال عذر، حتی اگر اون از اون چهار طایفه هم نباشن، آجیه قارن یا مفرد عادی میتونه محرم که شد تو مکه بره اول اعمال مکهش انجام بده، بعدن بره سراغ وقوفین و منا. اما در مورد متمتع چی؟ فقط معذور. پس زن فهمد که اما مع تقدیم، اما در صورتی که این طواف زیارت مقدم بشه، کما فی القارن و المفرد مطلقا، همچنان که در انجام دهنده حج قران و حج افراد مطلقا این تقدیم جائزه، و المتمتع مع الاضطرار، اما در حج تمتع فقط در صورت اضطرار میتونه مقدم بکنه. خب جواب اون اما مع التقدیم اما مع تقدیم فلأصح عدم هلیته یا عدم هلیه بذالک اصح این است که تیب عدم هلیه یعنی عدم هلی تیب بذالک یعنی به طواف زیارت. نخیر اینجا با اون طواف زیارتی که مقدمن انجام شده با طواف زیارتی که مقدمن انجام شده تیب حلال نمیشه. اصح ایشون میگه اینه که در صورت تقدیم و انجام طواف زیارت تیب حلال نمیشه، بل یتوقف علی الحلق المتأخر عن باقی المناسک، بلکه متوقف میشه بر این که طرف بره وقوفین رو انجام بده، بیاد منا اعمال منا رو انجام بده، آخرین عمل منا که حلقه، پس متوقف است بر حلقی که آخرین عمله. بل یتوقف علی الحلق متوقف است بر حلقی که المتأخر عن باقی المناسک، متأخر از بقیه واجبات مکه واجبات حج. چرا؟ میگه برای اینکه الان شما وقتی طواف رو مقدما انجام دادید شک میکنید که تا قبل از طواف زیارت تیب حرام بوده، الان بعد از طواف دلیلم ندارید، چون اگه دلیل داشتیم که جای بحث نبود، میرفتیم سراغ دلیل روایت که در صورت تقدیم چجوریه، در صورت عدم تقدیم چجوریه. به صورت مطلق روایات گفتم که بعد از طواف زیارت تیب حلال میشه، اما این صورت ترتیب طبیعی رو میگه یا حالت تعذر رو هم میگه. اینجا چون شک میکنیم خب استصحاب میکنیم عدم هلیت رو، استصحاب میکنیم بقای حرمت رو. پس نظام میگه تمسکن به استصحاب حکم الاحرام الا ان یثبت المحلل، استصحاب میکنیم باقی بودن حکم احرام رو که همون حرمت تیب باشه. حکم احرام چیه؟ حرمت محرمات دیگه، یک شم حرمت تیب در محل بس. حکم احرام رو که عبارت از حرمت تیب باشه استصحاب میکنیم تا وقتی که محللی بیاد، دلیلی بر هلیت تیب بیاد. نظام هم میگیم دستون در نکنه، کار ما راحت کردی. ما هم در اینجا میگیم بله، روایاتی که در مورد معذورین وارد شد، نتیجه روایاتی که ادله ای که پس روایاتی که بر جواز تقدیم اعمال مکه بر وقوفین و اعمال منا در معذورین دلالت میکنن، این روایات صرفا بر جواز تقدیم در صورت عذر دلالت میکنند. فلذا بر صحت و اجزاء این اعمال دلالت، صحت و اجزاء رو ازشون میشه استفاده کرد، اما ترتب اثر دیگر غیر از صحت و اجزاء، ترتب اثر این اعمال نیازمند دلیل اثر این اعمال، یعنی ترتب اثر این اعمال یعنی حصول هلیت تیب بعد از طواف زیارت و سعی، حصول هلیت نساء بعد از طواف نساء، این اثر نیازمند دلیل. و حالا که ما فحص کردیم و دلیلی بر ترتب این آثار نیافتی نتیجه. پس به صرف انجام تقدمی این اعمال آثار مترتب نمیشه به حلیت تیب و نسا متوقف بر انجام حلق یا تقصیره که پایان همه اعماله. پس در اینجا حق با قول مشهور به حضرت امام هست که از صاحب مدارک هم خوندیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.